أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان. خدای متعال رو شاکریم این توفیق را به همه ما عنایت فرمود در محضر امیر المؤمنین باشیم، در محضر نهج البلاغه شریف باشیم. اون چه که امروز ما داریم و به حمد الله از محضر حضرت بهرمندیم، آرزوی خیلی هاست. خیلی ها رو دیدیم که رشک میبرند، علاقه دارند، تأسف می‌خورند بر حال کسانی که خدای متعال توفیق بهشون داده کلام امیر المؤمنین رو میشنوند، میخونند، مأنوسند. حقیقتاً جای شکرگزاری داره. من گاهی خودم فکر میکنم خیلی لطف بزرگی شامل حال ما شده. همونطوری که امیر المؤمنین فرمود، من طوری تاریخ گذشتگان را میدانم که ان با اونها زندگی کردم. ما هم الان با خوندن این کلمات که انه در محضر امیر المؤمنین بودیم، که انه پای منبر علی بودیم، وقتی مرحوم آیت الله بهجت می فرمود که نهج البلاغه یعنی این، به شما بگن امیر المؤمنین امشب حرم مسجد جمکران فلانجا سخنرانی داره، آدم چطور با ذوق و شوق با تمام وجود میره، ساعتها می نشینه، استفاده می کنه، همه وجودش میشه گوش، سراپا گوش میشه در محضر حضرت. این نهج البلاغه یعنی این، امیر المؤمنین فرموده و ما داریم میشنویم. خیلی نعمت بزرگی است که خدا به ما لطف کرده. انشالله که شاکر و قدردان این نعمت باشیم. و اما ادامه قرائب نهج البلاغه، جملاتی از امیر المؤمنین که به تعبیر سید رضی قریب الکلامن، با نیازمند به تفسیر و شرح هستند. در پنجمین حدیث از این نه حدیث، و قال علیه السلام ان الایمان یبدو لمزة فی القلب کلما ازداد الایمان ازدادت اللمزة، و قال الرزی اللمزة مثل النکت او نحوها من البیاض، و منه قیل فرس المز اذا کان بجحفلته شیء من البیاض. این حکمت در واقع راجع به این جمله حکیمانه حضرت راجع به ایمان است. ایمان مانند نقطه روشنی در قلب انسان است. هرچه اعمال صالح زیادتر باشند، این نور و این وسعت سفیدی در قلب انسان بیشتر میشه. ان الایمان یبدو، به درستی که ایمان، یبدو یعنی شروع میشود، لمزة فی القلب. همه توجه سید رضی در این جمله به این لفظ لمزه است. لمزه همون گونه که سید شرح میده به معنای یک نقطه است. النکته به معنای النقطه، یک نقطه سفیدی رو میگن لمزه. ایمان شروع میشود در قلب انسان مثل یک نقطه سفید و نورانی. کلما ازداد الایمان ازدادت اللمزه، هرچه ایمان انسان بیشتر بشه به همون اندازه سفیدی و نورانیت قلب انسان بیشتر میشه. این نقطه سفید حجم بیشتری از قلب و روح انسان رو در بر میگیره. این جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه به طور واضح به ما میگوید که ایمان قابل افزایشه، برخلاف نظر بعضی ها که اهل سنت هستند. گروهی از اهل سنت قائلند ایمان یک حقیقت واحد بیشتر نیست، یک شیء بسیط است، کم و زیاد دیگه نداریم. انسان یا ایمان دارد یا ایمان ندارد، در حالی که ما قائلیم این درست نیست. گاهی افرادی هستند ایمان دارند ولی ایمانشون در درجه پایینه، ایمان عده‌ای متوسطه، ایمان عده‌ای بالاست. هرچه رشد و تعالی و معنویت انسان بیشتر باشه، اعتقادش، باورش و ایمانش بیشتر خواهد شد. این جمله به ما میگوید اگر میخواهید نورانی بشید، اگر میخواهید قلبتون سرشار از نورانیت بشه، باید ایمان داشته باشید. در کتاب یک کتابی هست از علمای اهل سنت، ابو طالب مکی، یک کتابی داره به نام قوة القلوب. اونجا این جمله امیرالمؤمنین رو ذکر میکنه، ولی قبلش هم یک نکته ای داره. جمله رو دقت کنید، فرمود امیرالمؤمنین ان الایمان لیبدو لمزتا بیازا فاذا عمل العبد الصالحات نما و زاده حتی یبیز قلبه کله. دقت کنید این جملهش مد نظرمه. فاذا عمل العبد الصالحات، هر کسی ایمان داشته باشد قلبش نورانی است، هر چه ایمان بیشتر نورانیت بیشتر. یکی سوال میکنه چه کنیم که این ایمان بالا بره، چه کنیم که معنویتمون بالا بره؟ فرمود عمل صالح، اعمال صالح ایمان انسان رو تقویت میکنه. توجه بفرمایید، انسان تا ایمان نداشته باشد عمل صالح انجام نمیده. اون کسی که بی دین است، بی خداست، میگه من چرا نماز بخونم؟ من وقتی خدا رو قبول ندارم، باور ندارم به معاد، نماز خوندن من عبثه. خب او که اصلا نماز نمیخونه. اما اگر کسی ایمان به خدا داشت نماز را میخونه. فرمود هرچه این نماز تو که نشأت گرفته از ایمان توست، هرچه این نماز بیشتر باشه، کیفیت و کمیتش، توجهش، تقربش بیشتر باشه، ایمان تو هم بیشتر میشه. این که بگیم ایمان باعث می شود من نماز بخونم، این درسته، ولی همین نماز باعث می شود ایمان تو هم تقویت بشه. اعمال صالح نشأت گرفته از ایمانند و اضافه کننده بر ایمانند. هرچه عمل صالح شخص بیشتر باشه، کسی که مثلا انفاق میکنه، احسان میکنه، اگه ازش بپرسی چرا انفاق کرده، میگه خب بالاخره من این فطرت را دارم، من امیدوارم خدای متعال در قیامت جزای خیر به من بده، من به خاطر اعتقاد و باوری که دارم دارم کار خیر انجام میدم. از این طرف ایمان باعث شد کار خیر انجام بده. از اون طرف هرچه این احسان و لطف و دستگیری بیشتر بشه، ایمانش هم پلش بالاتر میده. نکته مهم اینه، ایمان وابسته به عمل صالح، هرچه عمل صالح بیشتر باشد ایمان هم تقویت می شود. لذا عده‌ای که میگن ما دلت پاک باشه، ما اعتقاد داریم، ما ایمان داریم، خدا رو قبول داریم، اهل بیت رو قبول داریم، ولی عمل صالح نمی کنیم، اینها شاید هم راست بگن، یه ایمانی دارن ولی ایمان اونها خیلی ضعیفه، یه نقطه کوچکیست. چون عمل صالح ایمان رو تقویت می کرد، تو ایمان نداری، ایمانت خیلی ضعیفه، خیلی جزئیه، ایمانی نیست که بتونه دست تو رو بگیره. اعمال صالح باعث میشوند ایمان انسان هم تقویت بشه. از همین جا این نکته هم قابل استفاده است. اگر اهل بیت به ما گفتن، قرآن کریم به ما گفت وقتی گناه کردید، العیاذ بالله، خطایی، گناهی از شما صادر شد، فلفور توبه کنید، توبه را به تعویق نندازید، توبه را یه طوری نبیشه العیاذ بالله انسان عادت به گناه پیدا کنه. عادت کردن به گناه اون نورانیت رو از بین میبره، بلکه کدری و سیاهی رو در قلب انسان به وجود میاره. هر گناهی یک نقطه تاریکی است. اگر این نقطه تاریک را، این جوهری که روی لباس ریخته را همون لحظه پاک کنی، خب زود از بین میره، شاید یه مقداری، یه لکی بمونه، یه اثری بمونه، ولی اصل این جوهر از بین میره. اما همین جوهر رو شما یک هفته، یک ماه، تا شب قدر سال آینده نگهش دار، بعد دیگه هرچه تلاش کنی اصل جوهر هم پاک نمیشه، این کدر بودنه تو قلبتو میمونه. فرمودن گناه تاریکیست، ایمان و اعمال صالح نورانیتن. اگر احیاناً کار خطایی انجام دادین، فلفور همون لحظه شستشو بدید این قلب را تا این سیاهی در جان شما ثابت نشه. اگر هم اعمال صالحی انجام دادید، مداومت بر اینها کنید که این روشنایی و نور در قلب شما مستدام بشه، مستحکم بشه. هم در اعمال صالح هم در اعمال منفی و گناه انسان باید مواظب باشه قلب نورانیتش رو از دست نده. اعمال صالح رو تکرار کنه، عادت کنه، اعمال اشتباه رو سریع با آب توبه بشوید که مبادا قلبش رو ضایع کنند. مرحوم سید رضی هم جملش رو عرض کردیم، ایشون میگه فرسون المز به معنای اون
اسبی است که روی لبهاش یک نقطه سفیدی، یک خال سفیدی هست. عرب اون اسبی که نشان داره روی لبش یه ستاره سفیدی هست میگه فرس المز. المز یعنی روشنایی و نقطه سفید. و اما جمله ششم امیرالمؤمنین و فی حدیثه علیه السلام ان الرجل اذا کان له دین از زنون یجب علیه ان یزکیه لما مضا اذا قبضه. همه توجه سید در این جمله معطوف به کلمه از زنون است. عرض میکنیم به چه معناست. فرمود ان الرجل اذا کان له دین، اگر یک انسانی باشه که یک دینی داشته باشه، اینجا دین به معنای طلبکاری است. اگر یک نفر یه پولی داده بود دست دیگران به عنوان قرض، به عنوان امانت، اگر یک کسی مثلا گوسفندی داره، گاوی داره، این گاو رو داده به یه شخصی ببره به بیابان، یه کسی زنبور داره به فرض، این زنبورش رو داده به یه نفر، تو که داری میری به فلان شهر برای زنبورهای خودت، این 10 تا کندوی من رو هم با خودت ببر، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه وقتی برگشتی بیارشون برام. خب خیلی پیش میاد این اتفاقات، آدم پولش رو قرض بده، اموالش رو قرض بده. فرمود ان الرجل اذا کان له دین از زنون، ولی این دین به اون گونه باشد که زنون باشد. زنون سید رضی توضیح میده الذی لا یعلم صاحبه ایقبضه من الذی هو علیه املا، میگه دو دلی، پول قرض دادی نمیدونی این طرف پولت رو پس میده یا نه، الان سر سال خمسیت رسیده، الان موقعیه که باید زکات گندم و جو و وسیله هایی که داشتی رو بدی، طلا و نقره رو باید زکاتشون رو بدی، یه مقداری هم شما 10 تا سکه طلا هم داشتی دادی دست کسی، نمیدانی این بنده خدا بالاخره پولت رو میده یا نه. اینایی که هی میگن آقا دستم تنگه، حالا وقتی جور شد بهت میگم، هفته بعد، ماه بعد، مرددی، الان برم در خونش میتونم پولم رو بگیرم یا نه، به این میگن دین زنون، یعنی دینی که دستت نیست، زن و شک داری که آیا بهت بر میگرده یا نه. حضرت فرمود اگر کسی یک چنین طلبی داشت، یجب علی ایزکیه لما مضا، بر این شخص واجب است که وقتی پولش به دستش رسید، وقتی مثلا گاو و گوسفندش به دستش رسید، این رو زکاتش رو بده، یزکیه لما مضا، به خاطر همه این سالهایی هم که پول دستش نبوده، دست دیگران بوده، باید خمس اون ایام را، زکات اون ایام را هم حساب کنه، اذا قبضه، وقتی پول به دستش رسید. خلاصه کلام اینه، اگر چیزی دست دیگران داشتید و بعد از 2-3 سال بهتون برگشت، شما باید زکات او رو پرداخت کنید، خمس او رو پرداخت کنید. زکات هم در اصطلاحات دینی هم به خمس واجب تعلق میگیره، هم به خمس مستحب، به اون انفاقهای مستحب، ولی در اینجا منظورمون واجبات است، یعنی خمس و زکات. خب این جمله تا اینجا درست شد، معناش مشخص شد، ولی سید رضی رضوان الله علیه صرفا توجهش به یک لفظ بود و اون فصاحت و بلاغتی که امیرالمؤمنین به کار برده، ولی از جهت فقهی، اینکه اگر من پولی را قرض دادم و بعد از 2 سال به دست من رسید، من باید خمس این 2 سال را حساب کنم، من باید زکاتی که به فرض برای این 10 تا گوسفندم، 20 تا گوسفندم هست، برای 2 سال را حساب کنم یا فقط امسال را، در بین فقها امامیه تقریبا قول مشهور و اجماعی آن است که کسی باید خمس بدهد، کسی باید زکات بدهد که مالش دستش باشه. وقتی تو مال دستت نیست، خب دست دیگریه، من خمس چیو بدم؟ درسته اصل این پول از منه، ولی فعلا دست من نیست، پس من نمیتونم، نباید خمسش رو بدم. گوسفند از منه ولی الان اینجا نیست، اصلا من نمیدونم این بنده خدا گوسفند ما رو برمیگردونه یا نه، پس امسالی که گذشت دیگه نیازی نیست. بین مراجع باز هم اختلافه، ما نمیخوایم اینجا حکم شرعی صادر کنیم، حکم شرعی دادن با مراجع بزرگواره و وظیفه ما تقلیده، فقط این جمله را میخوایم بگیم که طبق نظر مشهور مراجع شیعه، اینجا اگر تو مالت رو بعد از 2 سال به دست آوردی، واجب نیست که خمس هر دو سال رو بدی، بلکه تو فقط امسالی که مال دستت هست خمسش رو باید بدی. لذا این لفظ یجب علیه که امیرالمؤمنین آورده، بزرگان ما به عنوان مستحب مؤکد گرفتن نه واجب. در اصطلاحات فقهی در احادیث ما وقتی میگن واجب است، در احادیث ببین ما یه حدیث داریم یه رساله، در رساله وقتی میگه واجبه یعنی واجبه، ولی در احادیث ما وقتی میگن واجب است گاهی به معنای همین واجبیه که میدانیم، گاهی هم خواستن اهمیت موضوع رو برسونن، یعنی خیلی مستحب محکمی است، مستحب شدیدی است، اگه انجامش بدید خیلی خوبه. اینجا هم میگه اگر تو توانستی، مستحب مؤکد است که انه واجب است که بتوانی خمس هر دو سال رو پرداخت کنی، بالاخره گره از کار چند مسلمان چند محتاج باز بشه. اینجا باز هم عزیزان باید رجوع کنن به مراجعشون، در رساله های عملی نوعاً توضیح داده شده که مقصود چیست و وظیفه مکلفین چیست. مرحوم سید رضی میگه این داستانی که در این لفظ از زنون است مثل شعری است که جناب اعشا این شاعر بزرگ عرب میگه: من یجعل الجد زنون الذی جنب صوب اللجب الماطری. این معنای این شعر اینه، این شاعر میگه چاهی که معلوم نیست آب داره یا نداره، چرا ما خودمون راهمون رو در بیابان کج کنیم بریم به سمت یه چاهی که اصلا معلوم نیست آب هست آب نیست، آب شور شیرین قابل استفاده است. این چاهی که اینگونه است کجا که شور و شیرینش مشخص نیست، خوش بودن و تر بودنش مشخص نیست؟ با مثل الفراتی، آب فرات کجا؟ آب فرات اونقدر زیاد است که هر کشتی در او بیفته، هر شناگر ماهری در او بیفته به زحمت میفته. آب چنان سرعت و قدرتی داره که هر چیزی مقابلش قرار بگیره رو از بین میبره، حرکت میده. این آب رو هر وقت تو بگی فرات شک درش نداری، میگی 100%. مثل اون مالی که الان دستته، هر وقت سر سال خمسید رسید باید خمسش رو بدی. ولی اون مالی که نمیدانی دستت را میگیرد یا نه، زنون است، مرددی بین این که به دستت میرسه یا نه، این مال رو نمیخواهد خمسش را بدهی. اگر سال بعد بهت رسید اون وقت خمسش رو بده، با همه این توضیحاتی که البته عرض کردیم. در هفتمین جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید: و فی حدیثه علیه السلام انه شیع جیشا یغزیه فقال اعزبوا عن النساء ما استطعتم. یه وقتی امیرالمؤمنین میخواستن یکی از لشکرهاشون رو به جنگ بفرستند، لشکری آماده کرده بودند، خود حضرت ظاهرا با جیش و با سپاه حرکت نمیکرد، وقتی به بدرقه اینها رفت خواست اینها رو راهی کنه، پشت سر اینها یه توصیه یه نصیحتی کرد که ای سربازان سپاه اسلام، ای سربازان علی، بدانید و آگاه باشید که در این جنگ در این مرحله مشکلات و سختی های زیادی پیش روی شماست، برای اینکه در مقابل دشمن قدرت و قوتتون رو حفظ کنید بتونید به خوبی به جنگید، اعزبوا عن النساء ما استطعتم، از زنان دوری کنید، از همسرانتون دوری کنید در این ایامی که در جنگ هستید، این برای قوت و قدرت شما بهتره. مرحوم سید رضی می فرماید: و معناه استفو عن ذکر النساء و شغل القلب بهن. سید می فرماید منظور امیرالمؤمنین اینه، وقتی رفتید در میدان جنگ دیگه حواستون پیش زن و بچه‌تون نباشه، دلتون در گرو همسرانتون نباشه، چون اگر دل در جرو بود آدم اون شجاعت رو نداره، همش حواسش به پشت سر باشه، الان اگر من کشته شدم زنم چی میشه، بچم چی میشه، خرج خونم چی میشه، خب آدم سست میشه دیگه، حمله نمی کنه، جلوی تیر قرار نمی گیره. فرمود تا میتوانید از ذکر زن و بچهتون فارغ بشید. در ادامه میفرماید: و امتنعوا من المقاربه لهن. اگر احیاناً شرایطی هم بود، چون در بعضی از جنگ‌ها عده‌ای از زنان هم همراه مردان می شدن یا احیانا جنگ در اطراف شهر بود، رزمندگان دسترسی به خانه هاشون داشتن. حضرت می فرماید تا می توانید نزدیکی نکنید با همسرانتون، لأن ذلك یفت عن عضد الحمیه، چون اون قدرت و قوتی که شما داری، قدرت جسمانی شما تحلیل میره و یقده فی معاقد العظیمه، اون تصمیم گیری شما، قوت و قدرت و شجاعت شما، اون عزم و اراده شما تحت تأثیر قرار میگیره. و یکسر عن العدو و یلفت عن الابعاد فی القذف، همه اینها باعث میشه که قوت قلبتون کم بشه، اون تحرک و پویایی که در جنگ نیازه، از این طرف و اون طرف رفتن در مقابل شمشیری که دشمن میزنه انعطاف داشتن. میگه نزدیکی کردن ها باعث میشه قوای جسمی انسان تحلیل بره. فقط اعزب ان والعازب والعزوب الممتنع من الاکل والشرب، این که به کسی هم میگن عزب گاهی به همین معناست، یعنی دوری کردن. به شخصی که ازدواج نکرده میگن عزب است. حالا این عزب است یعنی دور است از رحمت خدا، بعضی ها میگن دور است از عیشی که بالاخره در ازدواج هست، از اون راحتی و انسی که در ازدواج هست. جمله حضرت اینه، وقتی عده‌ای رو به جنگ اعزام میکرد فرمود یاران من تا میتوانید از زنان دوری کنید. نکته اول این که این جمله در یک مورد خاصه، کسی این جمله را اینطوری نگه که امیرالمومنین به مردان فرموده کار به زنها نداشته باشید، امیرالمومنین ضد زنه، مرد سالار، این نیست. حضرت داره میگه در جریان نبرد، در جریان جنگ نباید شما دل در گرو همسرانتون داشته باشید. میدان جنگ اقتضاعات خاص خودش رو داره، باید به اونها پایبند باشید. پس این جمله به طور عمومی نمیشه گفت، اتفاقا وقتی که از جنگ بیرون آمدید باید دل در گرو خانوادتون داشته باشید، محبت به همسرانتون داشته باشید، در خدمت اونها باشید، کمک اونها کارهایی رو انجام بدید. اتفاقا اونجایی که جنگ نیست شما باید در خدمت خانواده باشید. ولی بحث جنگ و جهاد نکته جداییست. مطلب دیگر این که حضرت فرمود اعزبو عن النساء مستطعتم، این لفظ مستطعتم حائز اهمیته. گاهی اوقات شرایط مجاهدان به گونه ایست که بالاخره از جهت جسمی و جنسی نیاز دارند که با همسرانشون باشند. حضرت فرماد ما حاضر نیستیم شما به گناه بیفتید. اگر کسی دید اونقدر این فشار جنسی به او داره تحمیل میشه که او دارد به گناه میافتد، باید بره به سمت خانوادهش، به سمت همسرش. تا اونجایی که میتوانید حواس خودتون رو به زن و بچه پرت نکنید، حواستون از میدان جنگ به جای دیگه نره. ولی اگر احیانا کسی برش سخت گذشت، اینجا مستطعتمه، یعنی راه بازه. یه عده‌ای هم میتوانن مثلا شبها بیان خونه، یه عده‌ای هم میتوانن به صورت شیفتی مرخصی بگیرن. اونجایی که سخت میشه ما حاضر گناه کردن شما نیستیم. نکته دیگر این که در دعای 27 صحیفه سجادیه، دعای 27 نکات مهمی داره، هم اون نفرین هایی که امام سجاد به دشمنان میکند خیلی حائز اهمیته، هم این جملات راجع به مرزداران است، دعایی که زین العابدین برای مرزداران میکنه. اونجا فرمود خدایا و اطفئن حرارت الشوق، خدایا اون مرزبانی سربازی که اسلحه به دست لب مرز نقطه صفر مرزی ایستاده، خدایا تو با این شخص اونگونه برخورد کن که شوق و علاقه ای به شهر و دیار خودش نداشته باشه. دیدی سربازن، مجاهدن، رزمندن، مرزدارن، ولی همش ساعتش رو نگاه میکنه کی مأموریت من تمام میشه، کی من میرم برگردم به راحتی. حضرت فرمود خدا یا دلهای اینجا رو همونجا سر مرز یه جور آرام کن که نه اونجا خانه شونه. چطور انسان از خونش دفاع میکنه؟ اینها مرز را خانه خودشون بدانن، اشتیاقشون به این طرف مرز نباشه، چون اگر اشتیاق به این طرف بود به همون اندازه کم میگذارن، اون گونه که باید و شاید دفاع نمیکنن. بعد فرمود و اجرهی من قم الوحشه، خدایا او رو نگه دار از این که از تنهایی بترسه، وحشت سراپای او رو بگیره. بالاخره مرزبانی و مرزداری همراه است با تنهایی ها، همراه است با مقابله رو در رو با دشمن. فرمود خدایا این رزمندگان رو از وحشت باز دار. و این جمله‌ای که مد نظرمونه، و انسهی ذکر الاهل والولد، خدایا یه کاری کن که اون رزمنده سرمرز اصلا یادش به زن و بچهش نیفته. اگر یادش به افتاد همسرش، همسر جوانش، به بچه هاش، بالاخره اون محبت و عاطفش گل کرد، او دیگه دست و پاش می لرزه در مقابل دشمن. به جای اینکه قهرمانانه روبروی دشمن بیسته، مدام داره یه گوشه خودش رو پنهان میکنه، مبادا من کشته بشم، مبادا زخمی بشم. همش فکرش به زن و بچهشه. اونا چی میشن؟ خونه اونا چی میشه؟ غذای اونا چی میشه؟ همسرم چی میکنه؟ بچم کجا مدرسه؟ خب تو که نمیتونی مقابل دشمن بیستی. فرمود خدایا اون کسی که سر مرز ایستاده است، یه کاری کن اصلا یادش به زن و بچهش نیفته. او تمام همتش مقابله با دشمن باشه. وقتی دشمن پیش نیامد، زن و بچه این هم در آرامشن. ولی اگر تو همه حواست پرت شد به محبت و عاطفه پدرید، دشمن که اومد فرار میکنی. وقتی فرار کردی، نه تو در امنیتی، نه زن و بچهت. دشمن که اومد دیگه نه به توی سرباز رحم میکنه، نه به زن و بچهت. اگر میخواهی در آرامش و امنیت باشه، راهش اینه. بچت رو فراموش کن، محکم بیست جلوی دشمن تا بچت آرام باشه. همسرت رو فراموش کن تا همسرت در آرامش باشه. انه شیع جیشا یغزیه فقال اعزبوا عن النساء ما استطعتم. جمله هشتم امیرالمؤمنین اینه: و فی حدیثه علیه السلام کل یاسر الفالج ینتظر اول فوزت من قداهه. این جمله همون طوری که کاملا واضحه، قبلش چیزی بوده. حضرت میفرماید فلان چیز یا فلان شخص کل یاسر الفاجر، یعنی قبلش رو سید رضی نیاورده. ولی در همین نهج البلاغه در خطبه 23 اصل این جمله هست، انشالله میخوانیم. در این جمله هم سید رضی توجهش به یاسر است. یاسر یا یاسرون به معنای تیرهای قماره. ببینید این جملات رو زمخشری در تفسیر کشاف نقل میکنه. عرب در زمان جاهلیت یه رسمی داشت، اینها قمار بازی میکردن. حالا به تعبیر حضرت آیت الله مکارم قمار نگیم، یه لفظ دیگری بگیم که قبح هم نداشته باشه. اینها 10 نفر میشدن، با هم یه مسابقه میذاشتن. مسابقه اینطور بود که یه شتر میآوردن، نهر میکردن، میکشتن، او رو به 10 قسمت تقسیم میکردن. بعد 10 تا چوبه تیر، 10 تا تیر که روی هر کدام یه اسم خاصی نوشته بود، مینداختن توی یه کیسه ای، توی یه ظرفی. اینها شروع میکردن این کیسه رو به هم زدن. هر کسی از این 10 نفر یه دونه تیر رو از داخل این کیسه بیرون میآورد. روی 7 تا از این تیرها نوشته بود برنده یا پیروز، و هر کدام نوشته شده بود. مثلا گردن شتر میرسه به فلانی، کتف شتر میرسه به فلانی. قشنگ مشخص بود از این 10 قسمت شتر هر کدام از اینها کدام قسمت رو میبرن. و 3 تا از این تیرها اسم خاصی نداشتن، لذا اینها بازنده بودن. 10 نفر با هم جمع میشدن، یه شتری میآوردن، نهر میکردن، هر کدام تیری بر میداشتن. اون 7 نفری که پیروز شده بودن، هر کدام قسم خودشون رو میبردن. این 3 نفری که بازنده شده بودن، باید هر کدام 1/3 از پول شتر رو پرداخت میکردن. اون قسم خودشون رو از گوشت بر میداشتن، 1/10 رو، ولی به جای 1/10 پول دادن، باید 1/3 کل شتر رو پرداخت میکردن. و بعد اون آقایونی که برنده شده بودن، گوشت رو نمیبردن خونه، این گوشت رو به عنوان انفاق میدادن به فقرا. در واقع یک حالت مثلا مشتیگری بود. یه نفر میاد در یک میدان مسابقه تیری را انتخاب میکند، یعنی حاضر میشود، قبول میکند که اگر من باختم 1/3 کل شتر رو بده، الان که پیروز شده به مبارکی پیروزی همه این قسم از شتر رو میده به فقرا. این قصه ایست که در مورد جمله هشتم است. حضرت فرمود الکلیاسر الفالج، شخصی که من دارم توصیفش میکنم مانند اون تیراندازی است. یاسر یعنی همون تیر قمار رو میگن، همون یکی از اون دهتا. فرمود مثل اون شخصی است که تیر را از داخل جعبه، از داخل کیسه بیرون آورده و این فالج است، نگاه میکنه به تیر، میبینه به این تیر، تیر پیروزی است. ینتظر اول فوزتن من قداهه، این شخص اولین لحظش پیروزیه، اولین تیری که پرتاب میکند، اولین تیری که از جعبه بیرون میآید مساوی است با پیروزی او. خب اگر رجوع کنیم به خطبه 23، اونجا متن زیبایی است که انشالله این شبهه را و این مبهم بودن را از بین میبره. امیرالمومنین در خطبه 23 نهج البلاغه میفرماید، اون پاراگراف دوم میشه تقریبا، فرمود فان المرء المسلم ما لم یخش دناعه تظهر فیخشع لها اذا ذکرت و یقرا به حال عام الناس کان کالفالج الیاسر الذی ینتظر اول فوزة من قضائه توجب له المغنم. معنای جمله اینه، حضرت فرمود انسان مسلمان تا وقتی که گناه و اشتباه و خطایی نکرده باشد، شخص مؤمن تا اونجایی که دچار اشتباهات نشده باشد، اون هم اشتباهاتی که ظاهر بشه، اشتباهاتی که همه اون رو ببینند و انسانهای پست، انسانهای فرومایه، همین گناه رو یه راهی، یه وسیلهی برای بی‌آبرو کردن تو قرار بده. فرمود انسان مسلمان تا وقتی گناهی انجام نداده باشه که فاش بشه و دیگران از او سوء استفاده کنن، این مانند یک تیراندازی است که پیروز شده، اولین تیری که از جعبه بیرون می آورد مساویست با پیروزی او. همین که تیر بیرون آمد میبینه روش نوشته پیروز. فرمود تو پیروزی، نه گناه کردی که خدا نسبت به تو غضبناک بشه، نه گناهی کردی که افشا بشه، آبروریزی بشه و دیگران یعنی مردم از دست تو آسیب بشن، مردم چپ چپ نگاهت کنن. این پیروزی برای تو، خدا از تو راضیست، مردم هم با دید عزت و آبرو و بزرگی به تو نگاه میکنن. ولی برعکسش هم هست، اگر کسی احیانا گناهی کرد هم خدا از او خشمگین میشه و اگر احیانا العیاذ بالله این گناه موجب بی آبروی او بشه، دنیاش رو هم از دست میده، دنیا سرفکنده و خار، عاقبت هم که دچار عذاب الهی. فان المرء المسلم ما لم یخش دناعه تظهر فیخشع لها اذا ذکرت و یقرا به حال عام الناس کان کالفاجر الیاسر الذی ینتظر اول فوزة من قضائه. جملات سید رضی رو هم دیگه ترجمه نکنیم. و جمله نهم، آخرین جمله‌ای که جزء قرائب حدیث و قرائب نهج البلاغه است، امیرالمؤمنین و فی حدیثه علیه السلام کنا اذ احمر البأس اتقینا به رسول الله فلم یکن احد مننا اقرب الی العدو منه. این جمله را ما قبلا در نامه نهم داشتیم، شبیه همین تقریبا. در نامه نهم نهج البلاغه امیرالمؤمنین راجع به پیغمبر اکرم اینگونه میفرماید، فرمود و کان رسول الله صلی الله علیه و آله از احمر البأس و احجم الناس قدم اهل بیته فوقا بهم اصحابه حر السیوف و الالسنه. پیغمبر اکرم اونگونه بود که وقتی آتش جنگ شعله ور می شد، اول اصحاب خودش رو، اول خاندان خودش رو، نزدیکان خودش رو سپر بلای دیگران می کرد و خود پیغمبر در جنگ از همه جلوتر بود. در نامه نهم اونجا توضیح دادیم. معنای جمله و اون جمله‌ای که سید رضی توجه کرده بهش، لفظ احمره، احمره حمراء یعنی قرمز. حالا مقصود حضرت چیست؟ فرمود کن از احمر رلبست، وقتی که سختی و جنگ قرمز می شد. ما تو اصطلاحات امروزی میگیم وقتی که آتش جنگ شعله‌ور می شد، یعنی جنگ به اون شدت و حدت نهایش می رسید، اتقینا به رسول الله، ما می رفتیم پناه می بردیم به پیغمبر. فلم یکن احد مننا، هیچ یک از سپاهیان اسلام اقرب الالعدو من پیغمبر نبود، ما همه پشت سر پیغمبر بودیم و پیغمبر در رأس قرار می گرفت، نزدیکترین مسلمان به دشمن خود پیغمبر بود، به خلاف اون فرماندهانی که عقب می ایستند و هدایت می کنند، پیغمبر خودش جلو می ایستاد، در صدر می ایستاد، می گفت حالا به سمت من بیایید، به عکس کسانی که میگن شما برید منم میام، پیغمبر می گفت من که رفتم شما هم خودتون رو به من برسانید. عرض کردم شبیه این جمله در نامه نهم آمده و معلوم امیرالمؤمنین این جمله را دوست داشتن مکرر در مکرر تکرار کنن که ما به پیغمبر متوسل می شدیم، پناه می بردیم به پیغمبر در سختی ها. عزیزان اهمیت این جمله آنجاست، اگر می خواهیم بفهمیم یعنی چه، این جمله امیرالمؤمنین را دقت کنید. خود حضرت فرمود والله لو تظاهرت العرب على قتالی لما ولیت عنها، به خدا قسم اگر عرب پشت به پشت هم بده، دست در دست هم بده، همه اعراب صف بکشن جلوی علی ابن ابی طالب، من تنها باشم دشمنان همه دست در دستم، به خدا قسم من به دشمن پشت نمی کنم، یک تنه می ایستم با دشمن می جنگم. این علی که شجاعتش اینگونه است، فرمود والله اینگونه است، به خدا قسم من اینگونه. این علی کسی است که میگه من وقتی آتش جنگ شدید میشد، شعله ور میشد، من تازه پناه میبردم به پیغمبر. عظمت پیغمبر، شجاعت پیغمبر، این دیگه از اینجا تازه معلوم میشه. علی که خودش فرمانده تمام میادین جنگ بود، علی که دلداری میداد به همه مسلمان ها، علی که یک تنه در مقابل دشمن می ایستاد، علی میگوید من در سختی های جنگ پناه می بردم به پیغمبر. شجاعت و عظمت پیغمبر اینه. یه وقت چهره رحمانی از پیغمبر به ما نشون داده. پیغمبر یک کسی بود که در مقابل دشمنانم کوتاه می اومد، می خندید، عطوفت، این نبود. پیغمبر در پیکار با دشمن صف اول بود، خط مقدم بود، بلکه در خط مقدم هم پیغمبر اکرم خط شکن بود، صدر پیکان این لشکر وجود مقدس پیغمبر بود. مرحوم سید رضی می‌فرماد این قضا هاذ الفصل، این فصل و پرانتزی که ما باز کردیم همینجا تمام شد، و رجعنا الى سنن الغرض الاول فی هاذ الباب، و ما از اینجا به بعد دوباره برمیگردیم به همون روش اولمون، که روشمون شرح، که روشمون ذکر حکمت‌های امیرالمؤمنین بود. در این دو سه تا جمله‌ای که خوندیم، در مجموع نه جمله‌ای که خوندیم دیروز و امروز، سید رضی شرح داد بعضی از کلمات را، ولی در مابقی حکمت‌ها صرفاً ذکر می‌کنه و شرح و تفسیری نمی‌دهد. انشالله که در پناه امیرالمؤمنین مؤید و منصور باشید، الطاف امیرالمؤمنین شامل حال همه شما بشه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.